بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ملاحظه دومی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه نسبت به کلام مرحوم شیخ دارند و این ملاحظه عبارت از این است که مرحوم شیخ مطلبی رو از مرحوم صاحب فصول نقل کردند. مطلب صاحب فصول این بود که اولا ادله استصحاب در مقام اقتضا موارد اصل مثبت رو شامل نمیشه، مثبتات و لوازم مستصحب رو اعتبار نمیکنه، خود ادله بر اساس اقتضا اقتضا نداره برای اعتبار اونها. مضافا به این که اگر بنا بود این ادله شامل مثبتات و لوازم مستصحب بشه، اینجا تعارض لازم می آمد، تعارض لازم می آمد بین استصحابی که ما جاری می کنیم نسبت به ملزوم و استصحاب عدم ترتب لازم، چون لازم هم مسبوق به امر عدمی است. همیشه معارضه پیش میاد بین استصحاب عدم لازمی که استصحاب در مقام اثباتش اون مستصحب رو و عرضم به حضورتون که تعارض بین خود مستصحب ما، استصحابی که میکنیم، حالا اثبات عرضم به حضورتون که اون مستصحب باشه، ملزوم باشه، و عدم لازم، استصحاب عدم لازم، معارضه بین اینها پیش میاد. خب مرحوم آقای خویی کلام شیخ رو نقل میکنند که ایشون فرمودن که این فرمایش صاحب فصول اشکال ایشون وارد نیست. البته خب خاطرتون هست که ما این کلام شیخ رو مفصل مطرح کردیم، ایشون هم خیلی نسبت به صاحب فصول تعرض داشتن، اما ایشون اونچه که نتیجه بوده در این تعرض نقل میکنن، میفرمایند که مرحوم شیخ نظر مبارکشون این است که در اینجا استصحابی که در ملزوم جاری میکنیم حاکم است بر استصحابی که ما در لازم داریم. هیچ وقت چنین معارضه‌ای پیش نمیاد، چون معارضه وقتی است که دوتا استصحاب در یک رتبه باشند، اما اگر یکی در رتبه موضوع باشه و دیگری در رتبه حکم، یا به عبارت دیگر در رتبه سبب باشه یکی در رتبه مسبب باشه دیگری، اینجا هیچ وقت تعارض پیش نمیاد. استصحاب در مرتبه حکم یا سبب مقدم می شود بر استصحاب دیگر، اون هم بل حکومه. چرا؟ برای اینکه اصلا موضوع شک رو از بین میبره. وقتی شما استصحاب جاری کردی در اینجا، دیگه موضوعی برای شک نسبت به لازم باقی نمیمانه. مرحوم آقای خویی میفرمایند که این کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اطلاق قابل التزام نیست، باید اینجا تفصیلی قائل شد. حالا تفصیلی که ایشون عنوان می‌فرمایند که تارتن ما استصحاب رو نه از باب تعبد به اخبار، بلکه از باب اعتبار ظن حجت می‌گیریم، که البته این معنا رو خود شیخ هم داشتن. یعنی استصحاب هم مثل یکی از ظنونه، مثل خبر ثقه، مثل بینه، شارع آمده با این ادله اعتبارش کرده که استصحاب اماره باشه. ایشون میفرمایند بنابر این مبنا اصلا اشکال مرحوم صاحب فصول پیش نمیاد، یعنی در اینجا موضوع معارضه منتفیه. چرا؟ برای اینکه وقتی استصحاب ما در اینجا از باب ظن شد، خب این ظنی که ما میگیم لا محاله، این مستصحبی که ما استصحابش میکنیم ظن بش داریم، ظن یعنی احتمال راجح. اگر احتمال راجح داریم نسبت به ملزوم این مستصحب، نسبت به عدمش، هیچ وقت ممکن نیست ظن پیدا بشه، چون وقتی این طرف به ملزوم زن پیدا میکنید، یعنی احتمال راجع، طرف مقابل احتمال مرجوعه. نمیشه که اون طرف هم احتمال راجع باشه. دو تا زن در دو جهت متضاد هیچ وقت برای انسان پیدا نمیشه. اگر این طرف زن پیدا میکنیم، احتمال راجع طرف مقابل وهمه. اگر دو طرف مساوی هن شک میشه، 50-50 میشه به اصطلاح. بنابراین اینجا در صورتی که ما استصحاب را نه از باب اخبار بلکه از باب زن حجت بدانیم، اماره بدانیم، موضوعی نداره فرمایش صاحب فصول. اما اگر ما استصحاب را از باب اخبار و حجت دانستیم، ایشون میفرمایند اگر در اینجا ما آمدیم گفتیم حجیت اصل مثبت از این جهت، اعتبار اصل مثبت از این جهت که تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم هست، اگر ما ملزوم رو اعتبار کردیم، خود این مقتضی هست برای تعبد به لازم. تعبد به لازم یعنی آثار شرعیه مترتب بر لازم رو اینجا بیایم مترتب بکنیم. ما این معنا رو در استصحاب مورد نظر قرار بدیم که در اینجا تعبد به ملزوم که همون مستصحبمون باشه. خب ما به مقتضای ادله استصحاب به این ملزوم تعبد پیدا میکنیم. اگر نسبت به این تعبد پیدا کردیم، یستلزم تعبد به این تعبد به لازم را، یعنی خود به خود تعبد به ملزوم ما رو می کشاند به تعبد به لازم. اینا با هم ملازمه دارن، تفکیک بینشون نیست. خب یا اگر این حرف رو بزنیم، این مبنا رو بگیم، خواه نخواه این لوازم مستصحب ما هم مورد تعبد شرعی قرار می گیرن بل ملازمه. وقتی مورد تعبد شرعی قرار گرفته، اینجا معارضه و تعارضی که صاحب فصول می فرماین وچی نداره. اجازه فرمایید عرض کنیم فرمایش ایشون رو. وچی نداره. چرا وچی نداره؟ برای اینکه ایشون می فرماین اگر شما آمدید این ملزوم رو تعبد بش کردید، به مقتضای استصحاب که تعبد میکنید و بعد گفتید لازمه تعبد به این ملزوم تعبد به لازم هست، دیگه در خود لازم شکی باقی نمیمونه که شما بخواید عدمش رو استصحاب بکنید. این خود لازم هم مورد تعبد شرعی واقع شده، مثل ملزوم ملازمه هست بین تعبد بین اینها. یعنی استصحاب میاد برای شما مستصحب را، ملزوم را اعتبار میکنه، اما اعتبار این مستصحب و ملزوم لازمش اعتبار خود لازمه، بل ملازمه مستلزم اعتبار لازمه. وقتی چنین ملازمه ای وجود داره، لا محاله در منطقه ملزوم، در ناحیه ملزوم، شما شکی دیگه باقی نمیمونه که بخواید استصحاب بکنید. این تعبد شرعی شک شما رو از بین برد، موضوع شک شما رو منتفی کرد. ولذا ایشون میفرماید در اینجا تعارضی واقع نمیشه. فرمایش مرحوم شیخ هم که میفرماید اینجا ملزوم اصل در ملزوم حاکم است بر اصل در لازم، حکومت درسته به حساب اینکه تعبد میاد موضوع شک رو از بین میبره، منتها اشکال اصلی در التزام به این مبناست که ما بیایم این مبنا رو قائل بشیم که در اینجا تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم هست. این حالا تعبیر ایشون دون اثباتهی خط و قطاته، این مبنا ضعیفه، مبنا قابل التزام نیست. بفرمایید شما. بله
بله. و یک تعبیر ملزوم نمیتواند درست حسابی کنه.
حالا ولی ازا ایشون خط و قطعات هم برای همین میگن اثباتش مشکله. حالا تصویره که اگر ما در اینجا آمدیم و گفتیم حالا این که قائل داره یا نه نمیتونیم الان بگیم چون حالا نشدیم از بزرگان یا ندیدیم، این که ما بیایم بگیم مقتضای ادله استصحاب ملزوم رو به هر حال میاد و چیز میکنه، اعتبار میکنه، اما این اعتبار ملازمه دارد با اعتبار لازم یا ملازمه نداره؟ رب ما یقال در مقام تصویر که در اینجا ملازمه بین اینها هست، شما نمیتونید تعبد به ملزوم داشته باشید بدون اینکه تعبد به لازم داشته باشید. این اصل هر فرقش این
از زن به منظور
یستن به زن و بلا خود از باب زن. اما در صورت تعبد
هر زن رو هم لازم گشتید، گشتید میده کردن
لازم نیست، منظور با لازم گشتید. این یکیه شما میفرمایید دیگه.
آقای خوی
هیچ وقت حرفی نمیزنید، خود شما دارید میگید لازم با ملزوم یه چیز نمیشه. ببینید حقیقت اجازه بده. ببینید ایشون ملاست، ایشون میگه تعبد به ملزوم یترتب علیه تعبد به لازم. مولانا در این دومی ایشون این عبارت بخونم برای شما. میدونم خیلی خوب این بیان شما، آقای خویی همچی حرفی نمیزنه. ببینید همچی حرفی رو ملا نمیزنه. اجازه دومی از باب زن، اینجا از باب اخبار. مولانا میگه مدلول اخبار این است، اگر کسی قائل بشه مدلول اخبار زن رو بذاره کنار، اون بچه اول بود گذشت، مدلول اخبار این است که اینجا تعبد میکنه به ملزوم، اما تعبد به ملزوم یستلزم تعبد به لازم را، نه لازم این ملزومه، تعبد به ملزوم یستلزم ملازمه. ملازمه بین دو چیزه، یه چیز واحد که ملازمه خودش با خودش نداره. توجه بفرمایید این فرمایش ایشون. بعد ایشون میفرمایند یه تصویر سوم هست. تصویر سوم عبارت از این است که ما بیایم در اینجا بگیم استصحاب از باب اخبار، لکن معنای و مفهوم ادله استصحاب لا تنقض الیقین به اصطلاح به شک این است که آثار مترتبه بر لازم آثار مترتبه بر ملزوم تلقی میشه، همون اثر الاثر اثرون که مرحوم شیخ داشت. یعنی تعبد به ملزوم مستلزم تعبد به لازم نیست، تعبد به ملزوم خودش داستان جدایی است، اما همین که ما آمدیم تعبد به ملزوم کردیم، این ملزوم ما آثار شرعیه داره، آثار عرفیه داره، آثار عقلیه. اگر اثر عقلی داشت و بعد اثر شرعی داشتیم که مترتب بر اون اثر عقلی شده بود، اینجا این مثبت عبارت است از ما یترتب علل اثر، یعنی اثر ملزوم. اگر ما بیایم بگیم ولذا گفته شده که اثر الاثر اثران، اثر مترتب بر لازم این ملزوم مثل اثر مترتب بر خود این ملزوم میمانه، این تفاوت میکنه. اگر این حرف رو بیان بزنیم که همین برمیگرده به فرمایش ایشون که اثر الاثر اثر، بنابراین تعبد در اینجا فقط روی ملزوم رفته، اما وقتی ملزوم رو تعبد میکنیم خارجاً این استفاده رو باید داشته باشیم، خارج از دائره ادله استصحاب که اثر اثر اثران آثار مترتبه بر لازم عقلی این مستصحب ما هم اثران لحاظ المستصحب، این رو بیاییم ملتزم بشیم. ایشون میفرماید اینجا جای تعارضه، حرفی که شیخ میزنه اینجا موضوع پیدا میکنه، حرفی که صاحب فصول میزنه عرض میخوام اینجا موضوع پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه در اینجا وقتی بخوایم بگیم اثر الاثر اثرون، اثری که بر لازم، اثر شرعی که بر لازم مستصحب ما مترتب شده، مثل اثری است که بر خود مستصحب مترتب شده. اگر این رو بیایم بگیم، اون وقت این معنا هست که ما در اینجا به فرمایش ایشون دو تا یقین داریم در دو طرف. در طرف ملزوم یقین سابق داریم که در استصحاب داشتیم، یقین سابق رو کشوندیم آوردیم اینجا، یک یقین داریم، شک در بقایش داریم. اما در طرف دیگر هم یک یقین داریم، در طرف دیگر یقین عدم داریم. یعنی این اثر شرعی که مترتب میشه بر این لازم عقلی حالت سابقه عدمیه داره. اون حالت سابقه عدمیه یقین سابقه، اونجا هم استصحاب هست. اونجا استصحاب جاری میشه در ناحیه لازم، اینجا در ناحیه ملزوم هم استصحاب داریم. اینجا جای تعارض داره، اینجا جایی است که مرحوم صاحب فصول بیاد بفرماید اینجا تعارض میشه. ولذا این معنا که تعارض در اینجا بیان بگیم هست، عرضم به حضورتون که. و منتها فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه این بود که اینجا استصحاب در این طرف حکومت پیدا میکنه بر استصحاب در اون طرف. اینجا خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا فقط تصویر میکنن دوتا استصحاب رو، یعنی میفرماین فرمایش صاحب فصول اینجا موضوع پیدا میکنه. چون اگر ما اصل مثبت رو اعتبار کردیم، یعنی لوازم حجته، وقتی لوازم حجت شد اثر یترتب، اثر شرعی بر لازم عقلی، اونجا حالت سابقه داریم. در خود مستصحب هم حالت سابقه داریم. این دوتا استصحاب عرضم به حضورتون که میاد و با همدیگه تعارض میکنه. این تعارضی که مرحوم صاحب فصول میفرمایند بنا بر این مبنا اتفاق میفته، یعنی اثر الاثر اثرون. بعد ایشون فرمودن که بنابراین نتیجه این که ما اگر تعارض پیدا شد در اینجا، تعارضم مناش تساقط دیگه. ولذا این فرمایشی که مرحوم صاحب فصول دارن که اگر ما قائل به اعتبار اگر ما قائل به اعتبار اصل مثبت بشیم، تعارض میاد این اعتبار رو نفی میکنه. چرا؟ برای اینکه شما اگر یک استصحاب در ناحیه ملزوم دارید، یک استصحاب در ناحیه لازم دارید، اینا معارضه میکنن. بل معارضه یتساقطان، وقتی یتساقطان همون جور که ترتب لازم از کار میفته، خود اصل استصحاب شما هم از کار میفته، استصحاب در ملزوم هم از کار میفته. بنابراین این حرف صاحب فصول بر این مبنا که مبنای اثر الاثر اثرون حرف حسابیه، حرف قویه. و ایشون در اینجا متعرض فرمایش شیخ در حکومت هم نمیشن. معتقدن مرحوم آقای خویی که این اشکال صاحب فصول قویه در اینجا. یعنی ما اگر قائل به اعتبار اصل مثبت نشدیم که ما راحتیم، اما اگر اصل مثبت رو اعتبار کردیم طبق این مبنا، این بی اثر میشه اعتبار کردنش. چرا بی اثر میشه؟ چون اثرش با تعارض استصحابین ساقط میشه. نه تنها اثر او ساقط میشه، استصحاب خودمونم از این طرف از کار میفته. بله 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 ولذا اصل مثبت حجت نیست. این دلیلی است که مرحوم صاحب فصول آورده. و مرحوم آقای خویی نکته‌ای که اینجا دارن این است که از این فرمایش صاحب فصول دفاع میکنن، میفرمایند این فرمایش صاحب فصول قویه، یعنی این جای اشکال نداره. شیخ دیگه در اینجا نمیتونه بگه حاکم با حکومت اینجا کار درست نمیشه. در مبنای قبلی با حکومت درست میشد، چون شک رو از بین میبردیم. اینجا دیگه حکومت جا نداره.
من با مشکل حالت این حالت یقین داشتیم. خیلی خوب. خیلی خوب.
میدونم شما تو وادی خودتون نرید اینجا. ها خیلی خوب، بسیار خوب. طبق نظر آقای خوی بهشون اشکال کنید که اینجا حکومت لازم میاد. چی میفرمایید؟ کدوم اصل سببی؟
وقتی که من اولی ندیشم این حاکم مربوط
به این حالا بسیار خوب شما جواب میدید از مرحوم آقای خویی. بسیار خوب باش، فرمایش آقای خویی این است که کلام مرحوم صاحب فصول کلام قویی است. علیه حال این کلام صاحب فصول کلام قویی است و لا یرد علیه اشکال شیخ. این ملاحظه دومی شد. ملاحظه سومی مرحوم آقای خویی دارن که اینم شایان اهمیت، یعنی ما این بحث رو که مطرح میکنیم نمیتونیم به این اشکال ایشون بی تفاوت بمانیم، و اون این است که ایشون در خود عرضم بزرگتون که در مثبت و اصل مثبت خود ایشون هم میان برای ما بیان میکنن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرماید ما قائل به اعتبار اصل مثبت نیستیم، اما اگر در مواردی خفاء واسطه بود، واسطه خفی بود، یعنی در اینجا مستصحب ما جاری میشه با استصحاب، این مستصحب ما لازمی داره، این لازم عرفیه یا عقلیه، بعد یه اثر شرعی داریم یا ترتب بر این لازم عقلی یا عرفی، منتها این لازم عقلی یا عرفی اینقدر خفیست که عرف وقتی نگاه میکنه اون اثر شرعی رو مثل اثر شرعی مترتب بر مستصحب میبینه، نه اثر شرعی مترتب بر این لازم. اینجا میگن واسطه خفیه. واسطه مرادشون همون لازم عرفی و عقلیست. اون واسطه خفیه، یعنی به چشم نمیاد. معیار به چشم نیامدنم عرفه نه عقل. عقل دقیقه، عقل وارد میشه واسطه رو میبینه، اما عرف این واسطه رو نمیبینه. اینجا عرضم به حضورتون که بله، مثل مثالی هم ایشون دارن. عرضم به حضورتون که ما میخواییم وضو بگیریم یا غسل بکنیم، غسل کردیم، بعد شک میکنم که آیا حاجبی در صورت من بود؟ بنده اهل نوشتن هستم، این جوهر روی دستم ریخته، عرض دیخته بود، مثلا چیز بود. اون وقتی که من وضو میگرفتم این جوهری که رو دستم بوده مانع بوده از وصول ما یا مانع نبوده؟ یه وقت علم دارم که مانع بوده هیچی، یا شک دارم که جور بوده. اینجا استصحاب عدم حاجب هست، یعنی قبل از آنی که این حاجب باشه، حاجب امر حادثه دیگه، استصحاب میکنیم عدم حاجب رو. وقتی استصحاب کردیم عدم حاجب رو، نتیجه‌ای که ما میگیریم حصول طهارته. اینجا طهارت حاصل شد، یعنی من وضو میگرفتم برای اینکه اباحه دخول در صلات حاصل بشه برای من. خب این حاصل شد، لکن اینجا یه واسطه‌ای به فرمایش ایشون یه واسطه‌ای وجود داره، و این واسطه واسطه خفی هست. و او چیه؟ در اینجا واسطه وصول الماء، یعنی اصل عدم حاجب وقتی جاری کردیم یترتب علیه یک لازم عقلی یا لازم عادی، و اون وصول الماء. وقتی حاجب نبود پس آب رسیده، طهارتی که حاصل میشه برای من طهارتی که اباحه دخول در نماز باشه، این طهارت وضوعی از چی حاصل میشه؟ این اثر وصول ماء هست به بشره، اثر اونه نه اثر عدم حاجبه. این اثری نیست که مستقیم یترتب علی عدم الحاجب که استصحابش کردم، بلکه اثری است که یترتب على وصول ما، و وصول ما یک لازم عادی یا عقلی برای عدم حاجبه. منتها در اینجا میخوان عنوان بفرمایند که این واسطه اصلا دیده نمیشه، عرف این واسطه رو نمیبینه، وصول ما رو. یعنی تا استصحاب عدم حاجب آمدیم جاری کردیم که آیا این مانع بوده، از شک دارم مانع بوده از اینکه آب به بشر برسه یا نه، استصحاب کردم عدم حاجب رو، میگم پس طهارت حاصله دیگه. در اینجا این وصول ما که بابا این طهارت حاصله، طهارت وقتی حاصله که آب واصل شده باشه به این بشره، و اونی که استصحاب عدم حاجب شما یترتب و برش وصول الماءه، این واسطه رو نمیبینن، این واسطه رو نمیبینن. درست شد؟ بنابراین حالا مثال میزنم، واسطه در اینجا خفیست. مرحوم شیخ آمدن گفتن در موارد خفاء واسطه، واسطه عادی یا واسطه عقلی وقتی خفا داشت، اینجا مشکل نداره که اون اثر شرعی مترتب بشه و اعتبارش بکنیم. ایشون میفرمایند که مرحوم صاحب کفایه این مطلب رو فرمودن، یعنی واسطه خفی رو فرمودن، اما آمدن یک چیزی رو اضافه کردند. اضافه کردن به اینجا در مواردی که اثر شرعی مترتب بر واسطه حجت میشه، تعبیر ازش کردن مالا یمکن و تفکیک بینهما، یعنی لا یمکن التفکیک بین مستصحب ما و بین اثر شرعی مترتب بر اون لازم، اگر قابل انفکاک نباشه. قابل انفکاک نبودن، مرحوم آقای خویی میفرمایند که ایشون این معنا رو، این فرمایش رو صاحب کفایه نه در کفایه بلکه در حاشیه رسائل آمدن بازش کردن. در کفایه اشاره کردن، این عدم تفکیک در کفایه داشتیم، اما ایشون باز کردن که میفرمایند و مثل له فی هامش رسائل به علت و معلول و به متضایفین، مالا یمکن و تفکیک بینهما، یا علت و معلول هستند یا متضایفین هستند. اگر در اینجا فرض بفرمایید استصحابی که ما جاری میکنیم، این استصحاب ما مستصحب ما علت باشه و اون لازم معلول این علت باشه، لا محاله اون اثر شرعی این معلول به این علت هم برمیگرده. اینجا امکان نداره ما تفکیک کنیم بین مستصحب و لازم رو. مگه میشه بین علت و معلول تفکیک کرد؟ حالا البته مرحوم آقای خویی میفرمایند شما توجه داشته باشید، علت و معلولشون فرمان مثال نداره، مثال براش پیدا نکردیم. حالا نظر مبارک ایشون بیشتر به علت و معلول تکوینی است. حالا ما هم در اینجا علت و معلول تکوینی حالا یمکن که پیدا بکنیم، به حساب اینکه استصحابی که ما درش صحبت اصل مثبت رو میکنیم استصحاب موضوعه نه استصحاب حکم، ولذا حالا اگر باشه علت و معلول مثال زده ایشون. اما در متضایفین ایشون میفرمایند که همون مثال معروف ابوت و بنوت که اون روز هم داشتیم. بله بفرمایید. خیلی خوب.
این قضیه حقیقی است یا قضیه خارجی است؟
خب
این قضیه حقیقی است. وقتی که میشلا پیدا کرد، وقتی که مثلا این حوض اینجا دعوی کردیم، اینجا دیگه جل بید، چون که اون طبیعتش، طبیعت وجود خارجیش احراله، اون یکی که از ما بلقه کردن، اون قضیه حقیقی است.
خب
اون وجود خارجی ندارد.
بله
اون آثاری که ما میخواهیم بار کنیم باید
مولانا، ما در
این ماشون
ما در استصحاب بحث میکنیم، نه کلی علت و معلول در عالم. ببینید شما استصحاب بکنید علت را. خب من سوال میکنم از شما، مثال میخوام، استصحاب بکنید علت را، بعد اثر عرفی یا عقلی هر چی میخواد باشه معلول این علت باشه. بفرمایید. بسیار خوب، حالا این کلیات شما خوبه، خیلی خدا ابن داره. ما خیلی خوب، فرمایش آمدین در جای خودش ربطی به اینجا نداره. خیلی خوب، حالا فرمایش آمدین، بسیار خوب، علت و معلول داریم، کلیات میتونه علت باشه، هزار چیز دیگه علت باشه، ما اینجا در مستصحب بخوایم و لازم اینو علت فرمایید. حالا حوصله کنیم، وقتی آقای خویی میگه مثال براش نداریم، اون گیری داره، مشکلی داره، این توجه بفرمایید بهش. حالا ایشون یکی هم متضایفین فرمودن، در متضایفین مثل دلیلی که دلالت کند بر تعبد به ابوت زید، ما ابوت زید رو استصحاب کردیم، این ابوت رو استصحاب کردیم. وقتی ابوت رو استصحاب کردیم، ابوت زید خب ازش نسبت به بنوت امر، فرزندی امر، این اثرشه. مرحوم صاحب کفایه میفرماید اینجا چون ابوت و بنوت تزایف دارن با هم، تزایف مثل فوقیت و تحتیت، یک طرف رو اگر شما آمدید اثبات کردید، فرق نمیکنه اثبات شرعی باشه یا اثبات تعبدی باشه، طرف دیگر هم اثبات میشه، تفاوت نمیکنه. بنابراین ایشون آمدن متضایفان را از موارد عدم قابلیت تفکیک بین مستصحب و لازم قرار دادن. اینجا دیگه لازم دیده نمیشه، نه دیده نمیشه، قابل انفکاک از مستصحب نیست. وقتی قابل انفکاک نیست، خب اثر بار میشه، آثار بار میشه. اگر شما آمدید اینجا به فرمایش ایشون ابوت زید را استصحاب کردید و ثابت ثبوت تعبدی پیدا کرد ابوت زید، بنوت امر هم اثبات میشه در اینجا و ما یترتب علیه من الاثار شرعیه. این مثال رو مرحوم آخوند در حاشیه رسائل زدن، این مثال رو عنوان فرمودن، ولذا ایشون میفرمایند که همه آثاری که بر ابوت بار میشد، هرچه که بود، این آثار در بنوت هم آثار یترتب و علل بنوت هم بار میشه، با اینکه این آثار شرعیه یترتب و بر چی؟ بر یک امر لازم غیر شرعی که عبارت است از ابوت. اونی که مورد استصحاب واقع شده ابوت بوده، چیزی که یترتب و علی بنوت که اثر شرعی نیست، آثار شرعیه بر بنوت مترتب میشه. اما مرحوم آخوند فرموده در اینجا هم ما قائل به اعتباری. چرا قائل به اعتباری؟ برای اینکه مستصحب ما و لازمش بینهما از تزایف هست، در تزایف انفکاک ممکن نیست. اگر ابوت رو شما آمدید گفتید بنوت از این ابوت قابل انفکاکه، اگر آمدید تحتیت گفتید فوقیت قابل انفکاکه، و بعد با این معنا و با این اضافه که در اینجا ما اثباتمون چه اثبات وجدانی باشه چه اثبات تعبدی باشه، در این جهت تزایف فرقی نمی کنه. در تزایف تکمینی، تزایف تعبدی هم تزایفه. وقتی شارع میاد اثبات میکنه، تعبد میکنه یک جهت رو، جهت دیگر به هر حال خواه نخواه مترتب میشه. این رو هم ایشون آمدن و عنوان فرمودن، این مثال رو هم ایشون زدن. در اخوت هم همینجور آمدن گفتن، اگر اخوت زید رو نسبت به امر من آمدم استصحاب کردم، اخوت امر نسبت به زید هم ثابت میشه. حالا آثار شرعیه بر اخوت امر هم بار میشه. چرا؟ ولو مستصحب ما اخوت زید بوده، آثار شرعیه اخوت زید بار میشه. اما اخوت امر، امرون عادی یا عقلیون یترتب علی المستصحب، و آثار شرعیه مترتب بر اخوت امر، این آثار شرعیه اخوت زید نیست که مستصحب ما بوده، اما بار میشه. چرا؟ به حساب اینکه اینجا تزایف وجود داره. پس ما هم در مواردی که واسطه خفی باشه، هم در مواردی که عدم انفکاک باشه، قابلیت انفکاک نباشه، ما در اینجا اصل مثبت رو اعتبار میکنیم. منتها در این کلمات اینا بفرمایید، این فرمایش ایشون که طرح میکنن و بعد حالا حرف فرمایش دارن، نظر دارن، میفرمایند اونی که در اینجا مرحوم شیخ میفرماید در رسائل، شیخش این تعبیر رو نداره، عدم انفکاک مال شیخ نیست که تزایف و علت و معلول در بیاد. شیخ فقط میفرماید خفاء واسطه عرفه. مرحوم صاحب کفایه آمدن در کفایه عنوان میفرماید خفاء واسطه و ما لا یمکن تفکیک بینهما. ما لا یمکن تفکیک بینهما عقلا دو مورد در حاشیه رسائل براش ذکر کردن، یکی علت و معلول و یکی متضایفان. فرمودن در این موارد هم اصل مثبت ارزم بزرگتون که اعتبار میشه. مرحوم آقای خویی از کسانی هستند که میخوان بفرماین اصلا اصل مثبت در هیچ موردی اعتبار نمیشه، حتی مع خفاء الواسطه، حتی واسطه خفی هم باشه، یا ما لا یمکن تفکیک بینهما متضایفان باشن یا علت و معلول باشن، در هیچ کدام اصل مثبت معتبر نیست. و این رو حالا ادعایی دارن که میخوان اثباتش کنن تا روز بعد انشاءالله. و السلام علیکم.